یه مانعی یه چیزی پیش میاد و بعد دوره از اون کار صرف نظر میکنم، با اینکه توکل به خدا هم میکنم، با اینکه فکرشو میکنم، مشورت میکنم، ولی نمیدونم چه دلیلی پیش میاد که از خدا هم خواستم یا خدایا و افاوز و امر الله ان الله بصیرون بله با خدایا من این کاری که میخوام برای آیندم انجام بدم خوب باشه، به صلاح هم باشه، خیریت درش باشه، ولی یه مانعی یه اتفاقی پیش میاد که اون کار دیگه نمیشه انجام بدم و زودم ازش میگذرم. حالا میخوام ببینم دلیلش چیه.
خیلی ممنونم از شما خواهر بزرگوار. قبل از اینکه پاسخ جناب آقای قدوسی رو بشنویم، اعلام میکنم شماره های ارتباطی با برنامه پرسمان خانواده رو برای شما عزیزان 329-10551 و دو پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553 پرسمان خانواده رادیو معارف. خب جناب آقای قدوسی، پاسخ شما رو میشنویم. خیلی ها میگن که ما از فردا شروع میکنیم، دیگه از فردا شروع میکنیم، از فردا شروع میکنیم. میگه یک عمر گفتم از فردا شروع میکنم، متوجه نشدم که این فردا یه روز از من جلوتره و تازه متوجه شدم که باید از همین الان شروع بکنم. اما خیلی اوقاتم که شروع میکنیم، به قول این خواهر بزرگوارمون، یه سری پیش آمدها، حوادث، اتفاقات ما رو از ادامه مسیر باز میداره. چی کار باید بکنیم تو اینجور مواقع؟
بله، ببینید، حالا این سواله ایشون رو میشه از زوایای مختلفی راجبش بحث کرد.
بله. منطقه
زاویه‌ای که بیشتر به ما مربوط میشه اون فرایند تصمیم گیریه. یعنی ببینید، گاهی وقتا تصمیم اصلا تصمیم درستی نیست که اجرا نمیشه. یه کسی که دائم داره تصمیم میگیره و تصمیماتش اجرا نمیشه، باید تو فرایند تصمیم گیری خودش شک کنه آیا درست داره تصمیم میگیره یا نه. نه که من پیشنهاد میکنم به این خانم گرامی چند تا کار رو انجام بدن. یک، اطلاعات رو راجبه اون موضوعی که میخوان راجبش تصمیم بگیرن، اطلاعاتشون رو گسترش بدن. خب یه نکته خیلی مهمیه، من الان بخوام مثلا پزشکی بخونم با این سن و سالم و این وضعیتم، خب معلومه یه تصمیم اشتباهیه، شاید من اصلا راجب پزشکی اطلاعاتی ندارم. خیلی وقتا افراد تصمیمایی میگیرن که اصلا نمیدونن اون تصمیم چیه. مثلا این تصمیمی که خیلی از ما میگیریم، میخوام خوب بشیم. حالا میشون میگم خوب شدن یعنی چی؟ میگه خوب بشم دیگه. نه، خب من باید اینا رو واضح کنم، خوب بشیم نه، باید عینیش کنم. من از فردا میخوام سحرخیز باشم، از فردا میخوام نماز شبم رو بخونم،
خوش اخلاق
باشم، با همسرم خوب برخورد کنم. وقتی اینجور شد خیلی واضحه و حالا میتونم راجب خوش اخلاقی با همسر یا عالم اطلاعات به دست بیارم که چجوری باید اون رو انجام بدم. ولی خوب شدن مبهمه. پس گاهی وقتا اصلا خود تصمیم مبهمه، یعنی واضح نیست، زوایایش برای خود من واضح نیست. پس گام اول میگیم که بررسی کنید اطلاعاتتون راجع به زوایای اون تصمیم، اون موضوع کامل هست یا کامل نیست.
به زبان ساده تر تصمیممون رو جزئی ریز ریز کنیم.
بله.
و در مورد هر جزئش سطح آگاهیمون رو ببریم بالا.
بله. دومین چیزی که هست اینه که موانع رو باید شناسایی کنیم. یکی از مهمترین مانع ها اینه که من تصمیمایی میگیرم که تصمیم مال خودم نیست. مثلا ببینید، یه خانم خونه تصمیم بگیره که خونه رو عوض کنه، خب اون به درآمد شوهرت وابسته است، اصلا این تصمیم تو نیست که، تصمیم مجموعه خانواده است و تصمیم باید با هم دیگه گرفته بشه. پس خیلی وقتا ما موانعی رو برمیخوریم بهش که برمیگرده به اینکه ما واقعیت های اطرافمون رو درست تحلیل نکردیم. بالاخره هر کسی یه شرایطی داره، یه واقعیتی تو زندگی داره، یه محدودیتایی داره که اون محدودیت‌ها رو باید بپذیره. و نکته سومی که ایشون هم بهش اشاره کردن که من تصمیم میگیرم با مانع برمیخورم زود ازش میگذرم. پس اون استقامت و صبر در انجام کار کجاست؟ دیگه خیلی افراد به کوچکترین مانع دیگه وای میسن. نه، خب شما باید بیاید مانع رو بررسی کنید، با یه مسئله روبرو شدید، اون مسئله رو سعی کنید حل کنید و برید جلو. پس بخوایم بگیم سه تا نکته اساسی رو ایشون باید در نظر بگیره: یک، اینکه اطلاعاتش برای تصمیم گیری رو بهتر کنه; دو، موانع رو خوب بررسی کنه; و سوم، زود خسته نشه، استقامت خودش و صبرش رو بالا ببره و مهارت حل مسئله رو به کار بگیره.
بسیار عالی. یه نکته اشاره فرمودید که مثلا عوض کردن خونه، این خارج از توان یک خانوم هستش، اما خیلی جاها تصمیم‌های بزرگتری هم که برای ما درسته شاید اتفاق بیفته، اما به قول شما گام به گام و جز به جز باید پیش بریم.
بله.
یک موقع یک کلیتی برای خودمون تعریف می‌کنیم و تمام اون کل رو می‌خوایم مثلا در عرض 6 ماه بهش برسیم.
بله.
این خارج از توانه و ما رو متوقف میکنه.
در حقیقت هم اصل موضوع باید واقع بینانه باشه،
سنگ بزرگ نشانه بله. یا نزدنه،
هم زمان رسیدنه به
بله.
اون، یعنی هر دو تا باید واقع بینانه باشه. شاید اصل این موضوع واقع بینانه است که این خانواده بتونن خونشون رو عوض کنن، ولی ظرف 6 ماه نمیتونن. اینه که باید هم زمان واقع بینانه باشه هم اصل موضوع.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخگوییتون. خب جناب آقای قدوسی، 0913-822-25 برامون پیام دادن که سلام، همسرم تازه فوت شده به خاطر بیماری کرونا. خانومی 40 ساله هستم، از آینده خیلی میترسم و نمیتونم تصمیم بگیرم. حتی برای خریدن احتیاجات خونه هم بلا تکلیف موندم. البته یه پسر 18 ساله دارم، برای آینده اون هم خیلی میترسم و نگرانم. چی کار باید بکنم؟ میشنویم پاسختون رو.
خب ما باید یه تسلیتی بگیم به تمام خانواده هایی که تو این داستان کرونا عزیزان خودشون از دست دادن. واقعا فضای فشار روانی که تو جامعه ایجاد کرده این از دست دادن عزیزان، خیلی از خانواده ها رو با چالش روبرو کرده.
بله.
و خب ببینید، مهمترم این که تو مثلا یک سال اول کرونا مراسم سوگواری و اینا هم خوب انجام نمی شد و افراد این مراحل سوگ رو خوب طی نمی کردن. خود این باعث میشه که فشار روانی رو افراد زیاد بشه که میتونه خودشو به شیوه های مختلفی نشون بده.
درست.
که خط خود ما هم که درگیر این بحث ها هستیم میبینیم که فشار روانی حتی رو خود ما هم بیشتر شده بعد از این داستان کرونا. پس تا اینکه تا یه زمانی این در حقیقت عوارض سوگ بر افراد خانواده و در درجه یک های متوفا باشه طبیعیه، یعنی تا یه 6 ماهی چند ماهی اینکه حال این خانواده خوب نباشه، این خانم حالش خوب نباشه، تا یه حدی طبیعیه. اینجاست که ما به خانواده ها توصیه میکنیم حمایت اجتماعی و حمایت خانواده که باید گسترش پیدا کنه. تو مباحث دینی ما خیلی دقیق اینا بررسی شده، این حمایت های اجتماعی، که اگه یه خانه یک کسی توش فوت شد، همسایه ها فامیل براش غذا بیارن، خودشون هم غذا نپزن،
تا چند روز تنهاش نذارن،
دائم بهش سرسلامتی بگن، مراسم ختم گرفته بشه. و این مراسمی که حالا هم تو آداب و رسوم کشور ما هست، هم تو سفارش های دینی هست، ما میت رو غسلش میدیم، کفنش میکنیم، دفنش میکنیم با یه آداب خیلی خاص و قشنگی واقعا، که همه اینا باعث میشه که اون مراحل سوگ راحت تر طی بشه.
بله.
خب تو این فضای کرونا یه مقداری این با چالش روبرو شد، رفت آمد ها کم بود، مهمانی ها رفت خونه اومدن و رفتن ها کم بود،
مراسم تشییع جنازه صورت
بله
نگیره.
تشییع جنازه صورت نگیره، بعضی وقت اصلا ندیدن، حالا اوایل کرونا که خب اصلا متوفا رو ندیدن.
بله.
خب اینا فشار روانی خیلی زیادی ایجاد میکنه. حالا که یه مقدار اوضاع بهتر شده با این واکسیناسیونی که داره اتفاق میفته، خب میشه یه مقداری این فرایند رو تسریع کرد که این فشار روانی به افراد نیاد. پس اولا به این خانم محترم میگیم که این یه مقدار نگرانی شما تو این شرایط با توجه به شرایط طبیعیه، نه که در حالت عادی طبیعیه.
بله.
با توجه به شرایط طبیعیه نگران نباشید. منتها ببینید تو این جور موارد که مصیبتی وارد میشه، افراد باید کم کم خودشون رو پیدا کنن. یه خانم 40 ساله به هر حال توانمندیایی داره و این توانمندی خودش رو باید این مقداری لیست کنه که بدونه چیه. یه فرزند 18 ساله کم کم میتونه یه مرد خانواده بشه و باید این مقدار کمکش کرد که از این فضا در بیاد و در حقیقت وارد فضایی بشه که یک مقدار مردونه عمل کنه.
درسته.
و دقت داشته باشیم بالای همه این چیزایی که ما داریم میگیم یه خدایی اون بالا هست که قرار امورات آدم رو او اداره کنه، و حالا یا گاهی وقتا با واسطه پدر اداره میکنه، گاهی وقتا بی واسطه پدر.
درسته.
که حالا تو خاطرات دفاع مقدس هم هست که بعضی از بزرگواران میگفتن که ما میریم شهید میشیم و میدونیم خدا بچه‌مون داره میکنه و خدا واقعا کار خودش رو خوب بلده انجام بده. دیگه جای نگرانی، این نگرانی طبیعیه، ولی به مرور زمان با حمایت خانواده ها و با اینکه تجهیزات خودشون رو یه مقدار به روز رسانی کنن، در حقیقت توانمندی های خودشون رو تو وجودشون رو نگاه کنن بهش و بر اساس او بتونن زندگی رو مدیریت کنن، کمکشون میکنه که از این فضا در بیان.
در مورد بعضی از خانواده هایی که حالا وابستگی شدیدی داشتن به همسر و مخصوصا اگر آقا باشه از دستش بدن، دیگه خانم خودش رو از هر جهت ناتوان میبینه برای ادامه مسیر زندگی، یک این مطلب در موردش مقدار توضیح بدید، یکی هم این که واقعا نه وابستگی وجود نداشته و به قول شما خانم از توان بالایی هم برخورداره اما الان خودش رو باخته، نمیدونه باید چی کار بکنه، سردرگمه.
ببینید اولین نکته ای که هست، تصویر ما از مرگ چیه؟ یعنی خب این نکته خیلی مهمه،
یعنی با واقعیت مرگ کنار بیاییم،
هم با واقعیت مرگ کنار بیاییم هم تصویرمون چیه، یه فقدان واقعا یا یه انتقال از یه مرحله به مرحله دیگه است. تو مباحث دینی ما مرگ انتقال از یه فضا به یه فضای دیگه است، فنا نیست، نیستی نیست پشت اون مرگه.
خب الان این خانم میگه آره برای همسرم که رفته انتقال بله. از اینجا به جای دیگه است اما برای من فقدانه.
بله، فقدان ظاهریه، در حقیقت فقدان موقته.
بله.
که بعدن انشاءالله تو بهش اینا به هم دیگه ملحق میشن. آیات قرآن هم داریم که کسایی که اعمال صالح انجام میدن ذریهشون به اونا ملحق میشه. پس این تصور از مرگ یه فقدان کوتاه مدته، یه غیبته، نه اینکه بگیم نیست شد و دیگر ارتباطمون قطع شد. این یه نکته است که بعد ما تصویرمون از مرگ تغییر بدیم. منتها اون به هم ریختگی روان فرد تا یه حدی طبیعیه، برای همینم میگیم که حمایت خانواده ها باید باشه. منتها یکی از چیزهایی که اتفاق میفته اینجا و باعث میشه مسئله تشدید بشه، اجازه نمیدن که مثلا خانومی که شوهرش فوت کرده عزاداری لازمه بکنه. اینجا نیازه به تخلیه هیجان داره، باید گریه کنه، باید حالش یه مقداری در حقیقت منقلب بشه و از این مراحل باید عبور کنه، که اگه نذاریم طرف گریه کنه حالش بدتر میشه. به نظر میرسه که اتفاقا حالا تو تجربه هایی که من دیدم، همین دیروز هم یه تجربه ای رو یه خانومی میگفت که فرزندش فوت شده بود، اینکه خیلی بعد از یه چند هفته یه انرژی فوق‌العاده زیادی گفت، این خانومی گفت که من پیدا کردم. اینکه در حقیقت ما همیشه وقتی که ضربه روانی به ما میخوره همیشه این نیست که درمانده بشیم، گاهی وقتا ضربه های روانی باعث رشد ما میشه و ما اصلا این بحثی رو داریم رشد پس از ضربه.
متا
تو گام اول، تو چند روز اول باید حمایت خانواده خیلی شدید باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضورتون جناب آقای قدوسی، مثل همیشه استفاده کردیم از صحبت‌ها و راهنمایی‌هاتون. اگر کلام آخری هست بفرمایید استفاده بکنیم، وگرنه با شما خداحافظی می‌کنیم انشالله تا برنامه بعد.
انشالله خدا بهمون توفیق بده که در خوشی‌ها همیشه یاد خدا باشیم و در غم‌هامون هم به خدا پناه ببریم انشالله.
ممنونم از دعای قشنگتون، خسته نباشید، خدا قوت، شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم، خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاس. در آخر برنامه باز هم کلام قشنگ رو از بزرگان یادآوری میکنیم، وقتی برای داشته های اندکت از خدا تشکر میکنی، خدا داشته هات رو چندین برابر میکنه و یکی از رازهای افزایش برکت و نعمت شکرگزاریه. شکرگزاری رو هیچ وقت و در هیچ شرایطی فراموش نکنیم. مثل همیشه براتون آرزو میکنیم عمرتون با برکت، تن و جانتون در صحت و سلامت، کانون خانوادتون گرم و با محبت و عاقبتتون ختم به سعادت. خدا نگهدار.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت. به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست. نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت.
شب شما عزیزان به خیر باشه. همراهان خوبه رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده بود که تقدیم شما عزیزان شد و در این برنامه به سوالات تربیتی حوزه خانواده شما عزیزان پاسخ داده شد. امیدوارم مورد استفادهتون واقع شده باشه. اما 20:15 دقیقه رو حضورتون اعلام میکنم از پخش رادیو معارف و با اعلام این ساعت با افتخار دعوت میکنم همراه بشید با برنامه سیاه و سپید که در این برنامه حجت الاسلام استاد غلامعلی برامون بیان میکنن احادیث کتاب خصال رو.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستن این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، برای بنده مفلس
شدا کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در این برنامه با روایت‌های کتاب شریف خصال آشنا می‌شدیم. در این برنامه قصد داریم حدیث 52 رو قرائت بکنیم که روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. روایت کوتاه ولی مضمونی بلند داره و در این مضمون هم روایت‌های متعدد دیگری از تمام معصومان علیهم السلام گزارش شده. امام علی علیه السلام فرمودند: من اطال عمله ساء عمله، یعنی کسی که آرزوی خودش رو دراز بکنه عمل او بد می شود. اولین عمل که با همزه هست به معنای آرزوه و اطال عمله، یعنی این که آرزوش آرزوهای دور و دراز و بلند باشه. ساء عمله، این هم عملها هست، یعنی همین اعمال و کارهایی هستش که ما انسانها انجام میدیم. اون کسانی که آرزوهای طولانی دارن معمولا اعمالشون هم اعمال ناشایستی خواهد شد. از جمله موضوعاتی که در روایات ما فراوان به اون تأکید شده اینه که مؤمن باید از آرزوهای دور و دراز دست بکشه. چرا؟ چون آرزوهای طولانی موجب میشه که انسان از وظایف الهیش، از اهداف معنوی خودش باز بمونه، همچنین سبب میشه که از خدا غافل بشه. شاید روایت هایی رو که ما در مورد آرزو داریم نگاه بکنیم، خود آرزو به خودی خود عمل شایسته‌ای هست. انسان باید آرزو داشته باشه. آرزو با امید نزدیکه ولی یکی نیست. اما همین آرزوها اگر آرزویی باشه که قابل تحقق باشه، آرزویی باشه که کوتاه باشه، آرزویی باشه که معقول باشه، عرف مردم این آرزوها رو دارن، این آرزو آرزوی شایسته‌ای هست. اما اگر این آرزو یک آرزوی دست نیافتنی شد، اگر این آرزو اینقدر آرزوهای طولانی شد که یقیناً و در بسیاری از این موارد مرگ سبب میشه که انسان به اون خواستش نرسه، یا اون آرزو آرزوی شدش که سبب غفلت از خدا میشه، چنین آرزوهایی نکوهش شده. ثمراتی هم گفتن، نتایجی گفتن که برای آرزوهای طولانی به وجود میاد، مثل اینکه غفلت از خدا رخ میده، آخرت و مرگ رو فراموش میکنن و دنیا طلبی افراطی براشون رخ میده. وقتی که غفلت از خدا شد، غفلت از آخرت و مرگ شد، دنیا طلبی افراطی شد، خب طبیعتاً کسی که نه به خدا فکر میکنه نه به آخرتش فکر میکنه و فقط دنبال دنیا طلبی هست، این میشه که ساء عملو، یعنی اون کردارش و عمل کردش هم ناشایست میشه، ناخواسته در دامن شیطان افتاده. وقتی که خداوند عالم شیطان رو از درگاه خودش دور کردش، شیطان به خدا اینگونه گفت: لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. البته میگوید من عبادک، نه همشون رو، من گروهی از این بندگانت رو ای خدا از زیر فرمان تو میکشم زیر فرمان خودم و سخت گمراهشون میکنه، ولأمنینهم، اونها رو وامی دارم که برن دنبال آرزوهای باطل و دور و دراز، من این کار رو میکنم. مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب 40 حدیث خودشون اینگونه نوشتن که این طول عمل که من و تو داریم به طوری ما را از توجه به عالم آخرت باز داشته که در فکر هیچ کار نمی افتیم، نه عمل صالحی داریم و نه علم نافعی. اگر خدای نخواسته با این حال که هستیم ما را کوچ دهند، خسارتهای بزرگی و حسرتهای بسیاری در پیش داریم که زایل شدنی نیست. از پیامدهای مهم آرزو اینه که قدرت سنجش، قدرت تعقل رو از بین میبره. یعنی افرادی که دنبال آرزوهای طولانی هستن، معمولاً به جایی که برن دنبال واقعیت، با خیالشون دارن زندگی میکنن. یعنی واقعیت رو از خیال و خیال پردازی تمیز نمیدن. ساعت ها میشینن تو رویاهای خودشون فرو میرن و به اصطلاح خوابهای طلایی میبینن. این گونه افراد هر روز دارن از خدا فاصله میگیرن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن: وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْعَمَلَ يُذْهِبُ الْعَقْلَ وَيُكَذِّبُ الْوَعْدَ وَيَحُثُّ عَلَى الْغَفْلَةِ وَيُورِثُ الْحَسْرَةَ. آرزو عقل رو از بین میبره، آرزوهای طولانی عقل رو از بین میبره. به نظر میرسه در بسیاری از این روایاتی که آرزو نکوهش شده، منظور همون آرزوهای طولانی هست. آرزوهای طولانی عقل رو از بین میبره، وعده پوچ میده، به بیخبری ترغیب میکنه و دریغ و حسرت رو بر جای میذاره. بنابر اون چی که در این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان شد، آرزو قوه سنجش فرد رو از بین میبره و به خاطر همین راحت انسان میره دنبال اوهام و تخیلات و وعدهای پوچ و از اون اموری که واجبات زندگی هست، اون اموری که باید انجام بده، کارهای اساسی زندگیش هستش، خود به خود غافل میشه. همون ساء عمله میشه، یعنی یه کارهای نادرستی میکنه که به اونها برسه. البته ما امید باید داشته باشیم، امید به آینده، اما امید واقعی. اون چه که در این روایت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند، نکوهش آرزوهای طول و دراز بود. اما باید این رو توجه داشته باشیم، در متون روای ما پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه به ما آموختند که اصل آرزو رحمت بر امت من، اصل آرزو باید باشه. اصلا اگر آرزو نباشه انسان ها کار نمی کنن، ارتباط نزدیک آرزو با امید همینه. اگر آرزو آرزوی معقولی باشه، انسان امید به آیندهش بیشتر میشه، امید به آینده هم سبب تحرک میشه و کار میکنه. حضرت عیسی علیه السلام مردی رو دید که در زمین کشاورزی با توان بالا داره کار میکنه، بیل میزنه و در زیر آفتاب حسابی خسته شده، اما دست از کار بر نمیداره. از خدا پرسید که خدایا چه چیزی سبب شده که این مرد این چنین در این هوای گرم کار بکنه؟ وحی نازل شد، آرزو، آرزوی به آینده، آرزویی که داره، مثلا آرزو داره که بعد از این کاری که میکنه بچه هاش که بزرگ شدن بچه هاشو کمک بکنه، تشکیل خانواده بده، آرزو داره که یک خانهی که میتونه تهیه بکنه، خانه بهتری بگیره، مرکبی بگیره و و موارد اینچنینی. از خدا خواستن که خدایا این آرزو رو اگر از او بگیری چه میشه؟ خداوند برای چند لحظه آرزو رو از اون کشاورز گرفت. کشاورزی که در حال بیل زدن بود و داشت کار میکرد، بیل رو بذاره کنار و بشینه رو زمین. خدا وحی فرستاد که عیسی ببین اون چه که سبب میشد که این فرد کار بکنه همین آرزو بود. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، همراهان خوب و صمیمی، برنامه سیاه و سپید رادیو معارف تقدیمتون شد و در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد غلامعلی برامون بیان کردن احادیث کتاب خصال رو. در ادامه مجموع برنامه های بخش دوم رادیو معارف در یک شنبه هفتم آذر 1400 در خدمتون هستیم در این لحظه با برنامه گنج سعادت، و این برنامه رو با موضوع آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی به مدت حدود 25 دقیقه دنبال میکنیم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و مخاطبان فرهیخته رادیو معارف. سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف برنامه امروز گنج سعادت رو به شما شنوندگان فرهیخته تقدیم میکنیم. در این مجموعه برنامه سعی میکنیم با فضایل و رذایل اخلاقی آشنا بشیم و راهکارهای رسیدن به فضیلت‌ها و دوری از رذیلت‌ها رو بیان کنیم. گره‌گشایی و حد و مرزش موضوع این برنامه گنج سعادت. بر اساس آموزه‌های دینی، گره‌گشایی و رفع نیاز برادران دینی و فریادرسی از نیازمندان باید به ارزش و فرهنگ عمومی تبدیل بشه. اینکه همه سعیشون این باشه که مشکلات مردم رو برطرف کنن. چنانکه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این باره به کمیل می‌فرماید: ای کمیل، به خانواده دستور بده در تحصیل مکارم اخلاق بکوشند و حتی در تاریکی های شب به برآوردن حاجات مردم و رفع گرفتاری های آنها مشغول شوند. سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، هیچ کس بر دل انسان مؤمنی سرور و شادمانی وارد نمی کند مگر آنکه خدا از این عمل خیر، یعنی سرور و شادمانی، مایه لطفی می آفریند که در موقع نزول بلا و به هنگام گرفتاری سریع‌تر از سیلاب در سراشیبی به یاری او میرسد و او را نجات میدهد. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که خانه خدا را یک بار طواف کند خدا برای او 6000 حسنه می نویسد و 6000 گناه او را می بخشاید و 6000 درجه او را بالا می برد و آنگاه که در قسمت ملتزم کنار کعبه قرار گیرد 7 باب از ابواب جنت به رویش گشوده شود. به امام گفتم فدایت شوم، این همه پاداش مربوط به طواف است؟ امام پاسخ داد به تو خبر می دهم از چیزی که از حیث پاداش از این برتر باشد و آن برآورده ساختن هوای